الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 2 صفحه 352 فصل 32. فیه یستعرف الکلام من سبیل آخر فی کیفیت لحوق شرور و الافاس لطبیعت الوجود علی وجه لا ینافی خیریت الذاتیه. در مسئله وحدت شخصی بنابر مبنای عرفان، سه مسئله از مسائل دیگر پیچیده تر بود. مسئله اولا اثبات وحدت شخصی وجود است که الوجود واحدون لا شریک له. دوم توجیه این کثرت ها بود که اگر وجود واحد است و شریک ندارد و وجود مسابقه با وجود است، این کثرت ها چیست؟ سوم رابطه اون واحد با این کثرت هاست. توجیه کثرت واقعا مشکل است. در تحت عناوین گوناگون و فصول مختلف درباره توجیه کثرت سخن میگن. مشکلی که در مسئله کثرت است از چند جهت است. یکی اصل کثرت است. این کثرت از کجا پدید آمد؟ این کثرت از واحد چگونه پدید می آید؟ اگر وجود واحد است و لا شریک له، این کثرت چگونه توجیه می شود؟ این کثرت ولو متساوی و متشابه باشند مسئله آفرین، همه یکسان باشند. یک. دوم، بعد از اینکه اصل کثرت توجیه شد، تفاوت اینها از کجا پیدا می شود؟ تفاوت هم دو جور است. یه وقتی تفاوت عرضی است، یه وقت تفاوت طولی است. تفاوت عرضی نظیر این که قوه سامعه با قوه باصره تفاوت عرضی دارند، در طول هم نیستند. سامعه یک کمالی دارد که باصره فاقد آن است، باصره یک کمال را واجد است که سامعه فاقد آن است و بالعکس. فرشتگانی هم فرض می شوند که این چنینی هست، ما منا لا له مقام معلوم. عقولی هم فرض می شوند که این چنینی هست، که اینا تفاوت هست، اما به نحوه عرضی نه به نحوه طولی. هر کدوم کمالی دارد که دیگری فاقد است. سوم کثرتی است که با تفاوت آمیخته است، اون هم تفاوت طولی، که بعضی ناقصن بعضی انقص، بعضی کاملا بعضی اکمل. این بخش سوم مسئله انگیزتر از بخش دوم و اول است. در بخش چهارم که از همه اینها مسئله انگیزیش بیشتر است، پیدایش شرور و آفات است. بخش پنجم که باز از همه اینها مسئله انگیزتر است، پیدایش معاصی و کفر و الحاد در حوزه انسانیت است. اون شرور و آفات مشترک است بین گیاهان و حیوانات و امثال ذلک. موجودات طبیعی بالاخره در اثر برخورد که بعضی از اونها سبب فقدان کمال دیگری می شود. یه نسیمی به جای اینکه راه نرم خود را طی کند، تبدیل به طوفان می شود و بسیار از درخت ها را، شکوفه ها را، شاخه ها را، خوشه ها را از بین می برد و بسیار از انسان ها را از بین می برد. خب می بینید در تمام این مراحل پنجگانه انسان با مشکل روبرو است. اینی که مرحوم صدر متعلهین با افتتاح فصل مستعنفی دارن به برخی از این اشکالات می پردازن، این یه مطلب. مطلب دیگر است که این سوال، پنج تا سوال و پنج مشکل در برابر هر صاحب نظری خودش نشون میده. اون که جهان بینی دارد بالاخره با این پنج سوال روبرو است. حالا ممکنه اسئله دیگری هم در برابر او قرار بگیرد، بالاخره با این پنج مشکل روبرو است. ادعای کثرت را در همون وجودات واجب راه دادن، قائل به قدمای سمانیه شدن، اضافه صفات بر ذات، زیادی صفات بر ذات شدن. فهران اونا هشت قدیم قائلن، وقتی هشت قدیم قائل شدن، راه برای پیدایش کثرت از همه اون مبدع مبادی ظهور میکنند. دیگه دستشون بازتر است برای توجیه کثرات در مراحل بعد. ادعی قائل به یزدان و اهرمن و نور و ظلمتن که باز بالاخره دستشون برای توجیه کثرات یه مقدار بازتر باشه. ادعی که قائلن به اصالت وجود لیکن وجودات را حقایق متباینه میپندارن، باز دستشون باز است برای توجیه کثرات. چه اینکه قائلان به اصالت ماهیت، باز دستشون تا حدودی باز است برای توجیه این کثرات. اما در همه مراحل اون که در تنگنا قرار دارد و ادعای سنگین تری کرده است، باید برهان سنگین تری هم عقاب کند، همون عارف است. آن است که در همه این مقاطع پنجگانه با مشکل جدی روبرو است. عارف از راه اسمای حسنا این کثرات را توجیه میکنه. ذات اقدس اله دارای اسمای فراوان است. این یک. هر کدام از این اسما مقتضایی دارن. این دو. و در نشأه طبیعت این مقتضاها بخواد ظهور پیدا کند، تزاحمی رخ میدهد. این سه. در نشأه مجردات این اسما بخواهد مقتضیات خود را ارائه بدهد، یه تخاصمی هم اونجا پدید می آید که درک اون تخاصم و تزاحم واقعا دشوار است، که اینا یخصمون الالملأ الاعلا. اونجا هم تخاصم است، اونجا واقع درکش مشکل است. حالا این آیات چگونه توجیه می شود، چگونه تفسیر می شود؟ در ملأ اعلا تخاصم است یعنی چی؟ با اینکه همه اینها معصومند، با اینکه همه اینها منزه از سهو و نسیان و اسیان و امثال ذالکن، معزاله خصومت و تنازعی هم در ملأ اعلا حضور ظهور دارد. همونطوری که حکیم و متکلم در یه محدوده ضعیفی راه به اسرار نبوت آن پی بردن، گفتن بین که بشر که نمیتواند تنها زندگی کند، بالاخره مدنی به طبع است، باید با دیگران به سر ببرد، حالا یا جامعه وجود دارد یا نه، در تک تک افراد حیثیت جمعی در کنار حیثیت فردی حضور و ظهور دارد، بالاخره بشر باید با دیگران به سر ببرد. و چون خواسته ها و درک ها متفاوت است، همه بخواهد پیاده بشد ممکن نیست، تشخیص ما و الاسلح مقدور اینها نیست، لذا ما احتیاج به پیامبر داریم. همین معنا که در سطح جوامع انسانی به ذهن حکیم متکلم میرسد، همین معنا وقتی به اوج برسد، خیلی قوی بشود، به دست عارف میآید. عارف میگوید بالاخره اسماء حسنای الهی هر کدام اقتضایی دارن، یه اسم اعظمی باید باشد که نبی اینهاست، مشکل اینها را حل کند. عارف سخن از نبی و رسول ندارد، سخن از خلیفه الله هست که مشکل ملائکه را هم باید حل کند. اون نبوت را در تنگنای جوامع بشری که بشر متمدن است، مدنی به طبع است و مانند اون ندارد، که او بحث را در مدار خلیفت اللهی حل میکند. خب این خلیفت الله باید مظهر اسم اعظم باشد. اسم اعظم اون کلیدی است که مقتضیات اسماء دیگر را به اونها میدهد و مشکل اینا را حل میکند. خلیفه الله باید مظهر اسم اعظم باشد که مشکلات جن و انس و فرشته و امثال فرشته را حل کند. مثلا میبینید شما در بحث های فلسفی و کلامی هرگز سخن از جن نمیشنوید، اما وقتی بحث‌های دینی می‌رسید، بحث‌های قرآنی می‌رسید، می‌بینید بالاخره جن مشکلی دارن، برای کسی باید حل کنه اینا رو. عرفان همین راه را طی می‌کنه. و در جریان ملائکه هم شما بین تعبیرات دین از فرشتگان میاگن عرض اعتقاد میکنن، دستوراتشون رو میگیرن، سبحان و سبحت الملائکه، این تعبیرات هست. عرفان هم همون راه را میپیماید. یک کسی باید باشد که مشکلات جن و انس را جمعن، انس را فرادا، جن را فرادا، مشکلات فرشتگان را فرادا و جمعن حل کنه، او میشه خلیفه الله. خب بنابراین کل این کثرت ها در همه این مراحل پنجگانه اول از اسمای الهی شروع میشود که ذات اقدس اله دارای اسمای فراوان است. این اسما کثیر و هر کدام از این اسم ها مظهری دارند. این مظهرها متفاوتن، یکسان نیستن، برای اینکه اسما متفاوتن، یکسان نیستن، و این اسما هستن که کارگردانن. همین دعای شریف عرفه که این روزا خوندید، ببینید انسان خدا را سوگند میدهد به اون اسمی که با اسم میشود، مثلا زمین گسترده میشود، آسمان فرون حال پیدا میکند، دریا فرون حال پیدا میکند، کوه فرون حال میکند. وی تعبیرات دعا و روایات این است که اون چه که در عالم مؤثر است اسماء خداست، خدا با اسماء این کار را انجام میدهد. اسماء را مستحضرید که لفظ نیست یا مفهوم حصولی ذهنی نیست، کسی مثلا فرون لفظ بگوید مرده زنده شود، یا فرون مفهومی را تصور بکند و تختی 80 فرسخ جا به جا بشود، که مثلا یه مفهوم ذهنی بازه پیدایش عین خارجی باشد، این چنین که نیست. هر کدام از اینها یه مقام خارجی و تکوینی است که بالاتر از اون فعل خارجی است و وسیله این مقام برتر اون فعل خارجی محقق میشود. حالا بله، چون ذات اقدس اله بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه کل الاشیاء را داراست، در اون مرحله بسیط الحقیقه لیس بشیء منها است، ما کثرتی نداریم. اما وقتی اون بسیط الحقیقه بخواهد ظهور پیدا کند، چون همه کمالات را داراست و ظهور همه کمالات هم یک جا برای ما ادا ممکن نیست، پیدایش ما ادا اصولا محدود خواهد بود، قهرن اون کمالات منتوی یکی پس از دیگری ظهور می کند. در اونجا اصل کثرت هست و کثرت کثرت نوری است، مثل اینکه فرشتگان کثیرن و کثرتشون نوری است، مثل اینکه قوای نفس کثیرن و کثرتشون نوری است، مشکلی از اینجا ندارد. هرچه پایین تر می آید می بینیم بله بله ما بعد اونجا کمالات فرض نمی شود در اون مرحله اسبق، برای اینکه بسیط الحقیقه است. اما مایی که هستیم این مشکل را، چه متکلم باشیم، چه حکیم باشیم، چه عارف، چه موحد باشیم، چه ثنوی، بالاخره مشکل باید حل بکنیم. مشکل کشت، مشکل هر صاحب نظری است. اون که مبدعی قائل نیست میگوید امور کثیره لوازم کثیره را هم به همراه دارد. اون که اصل مبدع را پذیرفت یا صفات زائد بر ذات قائل است، یا دو تا ذات قدیم قائل است به عنوان یزدان و اهریمن و نور و ظلمت، تا بتواند کثرت ها را یکی پس از دیگری توجیه کند. اما اگر کسی موحد بود و صفات ذاتی را هم عین ذات دانست، ما این مشترات موجود، ما در حقیقت همونطور که هذه مناسبات و ذکروها بعد الوقوع، ما مشکل موجود را داریم حل میکنیم. اگر مایی نبودیم و کثرتی نبود، نه سؤالی بود نه جواب، اما ما ایمو کثرت موجود. وقتی ما با این کثرت موجود روبرو شدیم، میریم در پنج مکتب پشت سر هم علامت سوال پیش ما مطرح است. اصل کثرت از کجا آمد و کثرت ناهماهنگ از کجا آمد؟ برای اینکه اینا متفاوتن. این کثرت متفاوت گاهی عرضی است و گاهی هم طولی است، گاهی با شرور و آفات همراه است، گاهی بدتر از همه با معاصی همراه است، با کفر و الحاد همراه است. در هر مقطعی ما مشکل داریم، ولی وقتی که انسان ذهنی دارد و فکری میکند، به اینجا میرسد که اون بسیط الحقیقه. حالا ما که این کسرات که هست در عالم هست، این سفسطه نیست، این کسرات هم از کمالاتی برخوردارند و همه اینها هم مخلوق او هستند و او هم باید داشته باشد تا به اینها اعطا کند. داشتنش هم به این نیست که او مجمع کمالات باشد، بشه انبار کثرت، بلکه او بسیط الحقیقه است، رو اساس بساطت اینها را دارست. قهرن یه تشبیه و تنزیهی هم اونجا حضور و ظهور پیدا میکنند که از یک جهتی کل الاشیاء میشه تشبیه، از جهتی لیس بشیء منها میشه تنزیه. بعد الان پایان فصل نشون میدهد که میخواد مشکل تشبیه و تنزیه را حل کنه. یک جور تشبیه و تنزیه حل میشود که هر دو در مقام ذات باشد، او از اون جهت که بسیط الحقیقه است و کل الاشیاء میشه تشبیه، از اون جهت که حدود و نقصانات هیچ کدام در اونجا نیست میشود تنزیه. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها تشبیه و تنزیه را در خود مقام ذات حل میکنیم، که این بخش را تا کنون ایشو اینجا مطرح نفرمودن. اونجا که در فصل سابق مطرح فرمودن آن است که تنزیه به حق برمیگردد، تشبیه به ظهور برمیگردد، یا به تعبیر قبلی ایشون تشبیه به اون وجود مطلق لابشرط مقصه برمیگردد، تنزیه به او برمیگردد، تشبیه به اون فیض منبسط برمیگردد. خب الان میخوان راه را یک مقدار بازتر کنن، بگوین تشبیه و تنزیه مال مقام ذات نیست، از اینکه هر دو در مقام ذات ترسیم بشوند و تشبیه و تنزیه مثالی با ذات ندارد که بگیم تنزیه مال ذات است، تشبیه مال فیض منبسط و نفس رحمانی که بحث قبلیشون بود. الان تشبیه و تنزیه را مال خارج از محدود ذات واجب ترسیم کنند، بگن تنزیه به این فیض منبسط برمیگردد، تشبیه به ماهیات برمیگردد. هر سه حق است. یعنی انسان در سه فصل تنزیه و تشبیه را ارزیابی میکند. این چیز نیست که حالا فین قرد اونجایی که گفتی با این مخالف است، نه، در سه مرحله تشبیه و تنزیه رو مثلا توجیه میکند. الان میخواد بگه تنزیه و نزاهت و طهارت به فیض واجب برمیگردد، اینجا آفت به شر و اسیان نیست، خارج از محدوده هستی به ماهیات و مباد که برسید ببینید اونجا نقصان و آفت ها از یک سو، اسیان و تمرد ها از سوی دیگر سردر میاره. مطلب دیگران است که اینها پراکنده است تا اینکه اون رشته این دانه های پراکنده رو کم کم جمع بکند. قرآن کریم از دستور مبارک نساء این سوال رو مطرح میکند و اصراری دارد که این سوال پاسخ بدهد و گله میکند که چرا اینا نمیفهمن این مسائل رو. اصلش این است که اونها میگفتن به این که شروع رو مثلا قبایح و سیئات از کجا نشأت میگیرد، اینها دستور مبارک نساء فرمود به این که اینا اگر حسناتی ببینن از خودشون میدونن، سیئاتی ببینن به تو اسناد میدن و این درست نیست. ما اصابکه یعنی تو با ما انک انسانون، نه تو با انک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو با انک انسانون. ما اصابکه من حسنتین فمن الله و ما اصابکه من سیئتین فمن نفسک. بعد فمون قول کلون من عند الله فما لها اولا والغوم لا یکادون یفقهون حدیث. این مسئله به قدری برای قرآن روشن است و بیان روشت که دارد گله میکنه چرا اینا اینو نمیفهمن. خب با اینکه برای ما جزء پیچیده‌ترین مسائل هست، سرش آن است که ما در این وادی واقع کمتر حضور و ظهور داشتیم. سرمعروف صد متعلق این فرماد به اینکه تناقض بین این دعای حل میشود، ظاهرا تناقضی هم در کار نیست تا با این را حل بکنیم، ولی بالاخره یه جمعی لازم است. در همون آیه سوره مبارکه نساء بفواد به این که ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک، بعد فهمید کل کلون من عند الله. کلون یعنی چه حسنا چه سیاد من عند الله هن، ما کلون من الله نیستن. همه اینها ریشهشون از نزدات اقدس اله هست، ولی حسنات گذشته از این که من عند الله هن من الله هم هستن، سیئات گرچه من عند الله هن اما من الله نیستن. یعنی مبدأ قریبشون الله نیست. حالا برای تقریب و تشبیه معقول به محسوس مثال های ذکر میکنن که این مثال یه مقداری ذهن را از اون سهولت و صورت اشکال نجات میدهد که ذهن آرام بگیرد تا بالاخره گوش بدهد به جواب. حالا مثال میزنن که اگر آفتاب رنگی ندارد، این شعاع رنگی ندارد، به شیشه های الوان و رنگارنگ بتابد، رنگ ها از شیشه دامنگیر نور میشود، وگرنه اون شعاع بی رنگ است. یا ظروفی دا که اشکال گوناگون دارن، اندازه های متفاوت دارن، وقتی باران نازل بشود انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، هر کدام از این ظروف به اندازه خودشون به اندازه ظرفیتشون آب میگیرن. خب که این آبی که نازل شده است حد و قدری نداشت، ولی از ناحیه ظروف حد و قدری دامنگیر آب شد. یا اون شعاع شمس رنگی نداشت، ولی از رنگهای گوناگون این شیشه ها رنگین شده است. ذهن یه مقدار آرام می شود، ولی خب باز سوال می کند که این شیشه ها از کجا پیدا شده، رنگهای اون از کجا پیدا شده. ما هنوز به این سوال پاسخ نداده، یه راه حلی را ناچاریم طی کنیم، نه در حد تمثیل بلکه در حد تحصیل و تعلیل، که این ذهن خلع اصلاح بشه، یعنی اون صورت و صورت اشکال از او گرفته بشه، او هم بدهکار بشه تا خوب گوش بده. وگرنه با اون دو تا مثال اعیان و شیشه‌های کبود بودند و فلان، این برخی گوش میدن بعضی گوش نمیدن. بگیم بالاخره ما ایمو این کثرت ها، شما میخواهید عالم یک دست باشد، یعنی عالم ناقص باشد، یا میخواهید کامل باشد. شما اگر در بین موجودات طبیعی سخن نمیگویید، در بین مجردات سخن میگویید، دلتون میخواهید فرشته ها همه یک دست باشن، همه یک کار بکنن، بقیه کارها بخوابد، یا هر کدام کار خاص خود را داشته باشه. پس کمال در این است که کثیر باشن اولا، متفاوت باشن ثانیا. حالا اونجا که در طرف فکر ما نیست، ما بحث نمی کنیم، تو همین نشه طبیعت بحث میکنیم. شما دلتون میخواید تمام درخت ها سیب باشد، یعنی عالم ناقص باشد، یا عالم کامل باشد. شما دلتون میخواد تمام معادن چدن باشد، ما طلا نداشته باشیم، یا همه طلا باشد زغال سنگ نداشته باشیم، یعنی عالم عالم ناقص باشد، یا هم طلا لازم است هم زغال سنگ و هم چدن هم رو. شما چی میخواید؟ یعنی عالم بهتر از این فرض کردی، گفتی چرا همه اینا طلا نشنه؟ خب همه اینا طلا باشند از اول بی‌نظمی و نقص عالم است. از طلا کار زغال سنگ ساخته نیست، از طلا کار روی ساخته نیست. دلتون میخواد ما عالم ناقص داشته باشیم یا عالم کامل؟ اگر حرفتون جهان بینیست، ما باید عالم کامل داشته باشیم. کامل اینه که کثیر باشن، متفاوت باشن، هر کدوم اثر خاص خود داشته باشن. اگر غیر فلسفی حرف میزنید، علمی حرف میزنید به اصطلاح، یا جزئی حرف میزنید، میگه چرا این طلا شد او زغال سنگ نشد؟ خب بسیار خوب، الان ما میگیم این زغال سنگ بشه این طلا، از سوال و از سوال که مشکل حل نمی کنن. اگر شما مشکلتون اینه که چرا فلون کسی که فلون استعداد کودنی دارد، چرا او ابن سینا نشد و ابن سینا کودن نشد؟ خب بسیار خوب، میگیم بو علی کودن و اون شخصی که شما پنداشتید ابن سینا. مشکل حل مشکل، سوال از سوال. اینه که فیلسوف عهده‌دار نیست جواب بدهد که چرا فلون شی زغال سنگ شد و طلا نشد، چرا فلون زغال طلا زغال سنگ نشد، چرا مثلا حالا این دو تا برادر که یکی حارث ابن زیاد نخعیست، یکی کمیل ابن زیاد نخعیست، که یکی اصحاب استعمیر شد، دیگه اصحاب استعمیر شد، یکی قاتل طفلان مسلم. میگم حالا به عکس بشه، مگه مشکل حل میشه؟ اگر از جزئی سخن میگویید، فیلسوف به سرعت مقد رست و عدری کار من نیست. اگر رو جهان کلی سخن میگویید، مقد این کثرت باید باشد. حالا یا ماهیت توجیهگر است، یا ماده توجیهگر است، یا استعداد و شرایط زمان و زمین توجیهگر است. بالاخره ما یه عالم کاملی میخواییم. شما بخواد یک دست باشن، اولین مرحله نقص. نه، غرض آن است که ما بسیار خوب، نه دو تا حرف است. ما این کمالی که داریم، هر نیازی که داریم، یه منشأ رفعی نیازی است. ما این وضع موجود، این وضع موجود به عنوان مراحل پنجگانه برای ما سوال آفرین شد. ما میگیم چی از ما سوال میکنید؟ چرا سوال میکنید همه یک دست نشدن؟ یعنی همه چرا ناقص نشدن؟ اگر پذیرفتید که یک دستی نقص است و تفاوت کمال، اونگاه دیگه اصلا حق سوال نداری. چرا سوال بکنید که اون که زغال سنگ است طلا نشد، اونی که طلاست چرا زغال سنگ نشد؟ خب بگیم بسیار خوب، این اول کلام ما هم دستور میدیم اون معدن طلا بشه زغال سنگ، معدن زغال سنگ بشه طلا. از سوال و از سوال باقیم به حاله. برای خاطر اینکه کار ما رو میازماییم، کار این از او ساخته نیست. خب پس دل اون میخواد، بسیار خوب، هر شرایطی هم باشد همین است. بالاخره کثرت میخواد یا نمیخواد؟ اگر کثرت نباشد که سوال در کار نیست. اگر این جهان است، کسی درباره این سخن میخواد بگوید، میگیم نه منتهی میشود به ثنویت، نه منتهی میشود به تعدد قدما، نه منتهی میشود به جبر، نه منتهی میشود به تفویض، بلکه به توحید با امر بین امرین. بله، تفاوتش هم توجیه میکنه. تنها تفاوت، نه، اصل کثرتی که توجیه میکند، اصل کثرتی توجیه میکند، تفاوتش هم توجیه میکند. یعنی هر چیزی باید کار خاص داشته باشد. بله، حالا اگه بسیار خوب، این کثرت خاص دیگر رفت، دیگری هم از جا نشست. الکلام خلاص آن است که ما برای توجیه این کثرات پنج مرحله که سوال در پیش داریم. اولین مرحله این است که کثرت از کجا پیدا شد. دوم این است که چرا این کثرت ها همگون نیستن، همتای هم نیستن، همه یکسان نیستن. سوم این است که حالا که هم متفاوتن، یک چرا در طول همن، بعضی ناقصن، بعضی انقص، بعضی کاملا بدن. چهارم این است که حالا همشون فرض کنید کمالات دارن، یکی ناقص، یکی انقص، یکی کامل، یکی اکمل، اما شروع چرا؟ شروع از فقدان مرز کمال است. چهار، پنجم در خصوص محدوده انسانیت است که گذشته از شروع کفر و الحاد و معصیت است. اگر کسی سوال بکند که خب اگر منشأ اختلاف استعدادهای ماده است، اصلا ماده را چرا خدا آفرید؟ بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، ما میایم به برابر دستور امر شما ماده را از بین برد. وقتی ماده برداشتیم، نه ما یا نه شمایی، و سوال و سائل، جواب و مجیب رخت بر بنده، وقتی نیستیم تا سوال و جواب دیگر گوش بدیم. اگه ماده نبود کثرت نبود. مجردات سخن از ماهیت است. اگر کسی بگوید ماهیت را، چون لحظه به لحظه هر جو سوال بکند، بگوید چرا ماهیت که منشأ کثرت است برداره؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ماهیت ما برداشتیم دیگه، مجرداتی نیست تا یکی سوال بکنید دیگه جواب بدن. بسیار خوب، این وجود این ماهیت مظهر اون بالاست، در رتبه بالا ماهیت بود و مستدعی بود و از اونها وجود دریافت کرد، امر کن آمد، ماهیت وجود انتظار کرد. همون عرفان دیگه، از بر الان که اینجا بحث عرفان است. غرض آن است که هر جا یک کسی سوال بکند، میگیم اول شما این سکو رو حفظ بکن. اگر رو این سکو سوال میکنی، جای پرش است. اما اگر سوالت خود سکو رو از بین بره، شما رو از بین بره، ما هم از بین بره، نما ایمون شما. و جا برای این نیست کسی بگوید که سوال چیزی کسید. بنابراین کسی حق سوال دارد که این سکو رو تا آخر حفظ بکند، یعنی ماده رو حفظ بکند، ماهیت حفظ بکند، این وضع موجود حفظ بکند. انگار پاسخش این است که ماده باعث اختلافه. حالا در امور جزئی که خب فلسفه و کلام راه ندارد. اون وقت شواهد فراوان هست، علل و اسرار فراوان است. ما چه میدونیم به این که این مادهش چه خصوصیتی داشت که به این صورت در آمده و اون ماده چرا چه خصوصیت داشت که به اون صورت در آمده؟ قابل برهان نیست. همون دلیل اجمالی کافی است که اون بالاخره حکیم این راه را میتواند اداره کند. اونگاه نه سؤال فیلسوفانه است نه جواب فیلسوفانه. رزق و میل نشد، چرا این زغال سنگ طلا نشد، چرا اون طلا زغال سنگ نشد؟ خب به اندازه هستی خودش که مسبح هست میبرد، برای او هم هست در هشت اکبر که هستن، که غلط در هشت اکبر که زمین و اهلش، آسمان و عرش در هشت اکبر که مشروع میشن، که حالا هشت انسانی ندارن. بدن یوم تورد الارضو غیر الارض و سماوات اون و این من حال ما یهبتو من خشیت الله همین است دیگه. نه خب چرا نه، چرا این کثرت است کثرتی دیگر نیست؟ این دیگه بحث فلسفی نیست. اشاره کردی به موجودات خاص خارجی، حاضر کثرت دون تلکر کثرت دون زالاگر، این سوال فلسفی نیست. اما اصل چون بحث کثرت اگر باشه فلسفی، چرا اصل کثرت پدید آمد؟ بالاخره فلسفه جواب میده. اما چرا این کثرت نشد کثرت دیگر؟ بسیار خوب، ما میگیم کثرت دیگر به جای این آمد، دیگری اشکال میکنه چرا این کثرت پدید آمد. بله. نه اون بلاخره کلی است، هر جور باشد. نه بله، اگر جوری دیگر بودم باز همین بود، اگر جوری دیگر بودم همین طور است. چون که بهش جوری دیگر است، این جواب قابل قبول است. قبل از عالم جوری دیگر بود، باز همین جواب بود که بل کل من نظام الکیانی یعنی شو من نظام ربانی. چرا؟ خود قبطه جزء مقدرات است. آدمی که گفتن اگر هماری رو میخری مواظب باش اگه دیگری رفته این گوشش تیز کرده اونه بخر. آدمی که ببینه دیگری ترقی میکنه هیچ گوشش تیز نشه. خب این خود قبطه جزء مقدرات این عالم است. این نصیحتی بود که میکردن آدم ببینه دیگری ترقی کرده خودش هیچ تکون نمیخوره. اینه که بل هم ازل. خب حالا در این ما کل مانیت من در او رو که نخواستن که این دیگه تلکه ما تلکه امانی هم این رو که به بزله شبیه تر است. اما خب اونی که بالاخره مقدور است انسان گفتن بی که نفس بزنید بدو بی نفستون بند بیاد جلود بیفتید دیگه، تنافس کنید یعنی برای دریافت نفیس نفستون در بیاد. خب بیرید در این مسابقه اینو اینقدر میدونن که نفسشون در بیاد، اینو میگن تنفس. اونتا اونا بیچاره نمیدونن برای چی بدون، انسان میفهمد برای چی بدون. خب این همه تو این دعا خدای مقامم را از همه بهتر، از همه بالاتر، از همه کاملتر، اخذتم ظلفتن لدک اقربهم منزلتن من. خب این راه بازه برای همه دیگر و انسان اگه در این مسیر حرکت کند تازه اول بهشت شدن اون عالم است، هیچ مزاحمتی برای کسی نیست. اگه همه بخوان آدم خوب باشن هیچ مزاحمه داره کسی نیست. اما دو نفر یا یک نفر بخواد آدم بد باشه از اول پیدایش مشکلات شروع. چرا شدن این نیست؟ بله آدم مستقل میشه. بله بده، چون وقتی که اونجا این راه بازه، مثل اینکه در اجتهاد برای هر طلبه تازه وارد در حوزه بازه. منتها یه ده میمیرن، یه ده مریض میشن، یه ده مشکلاتی دارن، یه ده وسط هم میبرن، راه برای همه بازه. در قرض آنه که اونجا بشن نور واحد میشن. مثلا تو زیارت جامع میبینید میگین شما یک اونجا که هستید یک نورید، کلکن نور واحد. اونجا دیگه کسرت رخت بر میبندد، انسان به دریای وحدت متصل میشود. کلکن من نور واحد تو تلقا آدم و من ربی کلام. مثلا این چنین است، اصحاب کسا اونجا یک نورن، اینجا مثلا 14 نفرن یا کمتر بیشترن. خلاص این است که راه بازه. بر تقدیر انسان این مقدار رو باید تراش بکنه. حالا اگر به اون ندادن ممکن به فرزند او بدن، به نبی او بدن، اونا یک واحد خواهد. و الحقنا به هم ذریت هم به ما علتنا هم میشه جمعا مثلا برید یک که اون قدس سرای سرایی ها معلوم نیست که کجا سر در میارد که. خب
اصلا درصد این شسرک
درصدش دیگه فلسفی نیست، درصدش دیگه فلسفی نیست. چرا حالا چرا این قد شد چرا اون قدر نشد؟ خب بسم الله اون قدر بشه این قدر نشه. الکلام الکلام اینی که اگر یمین به یسار بیاد، یسار به یمین بیاد، سوال باقی است، منش فلسفی نیست، این میزان دستون باشه. اما اگر نه کثرت به وحدت تبدیل شد سوال برمیخیزد. ولی اگر نه کسی ما چرا این چنینی نیست و اون چنانی نیست، خب بسیار خوب، اون چنانی نباشد این چنینی باشد. الکلام الکلام وقتی اگر کسی یه سوالی کرد برابر اون سوال جواب دادن معلوم میشه اون سوال همچنان باقی است، اون سوال باید بفهمه سوالش بیجاست. یعنی توی محدوده این سوال نمی گنجد، در محدوده علم می گنجد. خب وقتی به ماده میرسیم کسی بگوید که خب منشه همه اینها ماده است و استعداد و اختلاف ماده، ماده را چرا خدا آفرید؟ بسیار خوب، حالا میگی ماده رخت بربندد، نه ما ایمان شما دیگه کسی رو نیست تا سوال بکند که بخواهد برای فرشتگان تعیین تکلیف کند که چرا ماهیت هست تا کنشه کسرت باشد. بسیار خوب، ماهیت اگر رخت بربندد ما منا الله الله مغامرون فرشته نیست، نه قراز شدادی است، نه خازه نیست و نه رزبان، دیگه سوالم برم نه سوال است و نه جواب. این چیلی میشه چرا؟ چون اون واحد شخصی اگه واحد عددی باشد برای کسی نداریم، اما اگه یه وحدت شخصی باشد که غیر متناهی الکمال باشد و یکی از کمالات او هم جود اوست، جود بخواهد ظهور کند قهرن کسی کسرت جلوه می کند. یک ظهور است، اول یک ظهور است، این ظهور واحد درجاتی داره میشه ظهورات، وگرنه ما امر الله واحد است. این یک ظهور است، بعد این یک ظهور است چون واحد تشکیکی است مراتبی دارد. این از واحد حقیقی که کل الاشیاء است چیزی که از ظهور میکند فیض منبسط است، این فیض منبسط هر مرتبه با ماهیتی همراه است. تشکیک مال حقیقت این ظهور است چون ذاتی این درجات داشتن است، ذاتی این یعنی ذاتی هویت ها، نه ذاتی ایمان باید. نه کثرت، در کثرت که به وحدت برمیگردد مال این ظهور منبسط است. فیض منبسط چون واحد عددی نیست، این هم ذل اون واحد شخصی غیر متناهی است. وقتی ذل واحد غیر متناهی بود خودش هم باید که در خود این هم باید یک فیض بیکران باشد، پس یکی او عددی نیست. البته تو دامنش وقتی که سخن از جواهر و اعراض بیمیان آمد و کم متصل و منفصل بیمیان آمد اون گوشه های آخرش تازه سخن از حساب و هندسه و ریاضیات است. یعنی وحدت عددی ما تو این دامنه پیدا میکنیم، بالاتر که رفتیم دیگه سخن از عدد نیست. پس این واحد عددی نیست، این ذاتی او معنی هویت است نه ماهیت. تا یقال به که ماهیت کجا پیدا شد، این هویت که ذاتی او امر سیال هست یا امر منبسط هست هر مقطعی برای خود ماهیاتی خواهد داشت که ظهور میکنه.
اون صاحب سایه فرض نیست که واحده،
بله
سایه هم تجلی وحدت اوست، این هم واحده. بله. همونطور که تو اون مرتبه هیچ کثرت ظهور نکرده، هیچ کثرتی وجود نداره، تو این مرتبه هم هیچ کثرتی نداره.
خب وقت برش اینه که سایه بشه عین شاخص.
نه اینکه نامتناهی بودن
ظهور
که شما قبول
دارید. خب بسیار خب، پس چون ظهور
شما قائل به وحدتش نیست،
ظهور را واحده، واحد است دیگر،
یعنی ظهور واحد نامتناهی رو شما قبول دارید.
بله قصد این است که این کثرت میشه مرحله تشبیه، این وحدت مال تنزیه است که تنزیه به این فیض منبسط برمیگرده، تشبیه به این ماهیات، بعد به دامنش به ماده برمیگرده.
سوال اینه که در ماهیت وجود وجود
نامتناهیش
واحده، اونجا هیچ کسرتی
نیست. هیچ کسرتی. ولی کل الاشیا هست اونجا و لیسه به شیء منها.
خب کل معنا نداره.
خب نه، اگر غیر متناهی است، معنیش اینه که همه حقایق را دارد و لیسه به شیء منها. یعنی اون چه که ما اینجا داریم، الان این موجودات را ما یافتیم.
بعد از فرض کسرت الان
نه، الان صحبت در این است که ما این نظام را میخوام توجیه کنیم. یعنی کسرتی هست، در پنج مرحله ما کثرت رو ارزیابی کردیم. حالا ما بخواهیم که منشأش کجا شد. اون اگر واحد شخصی بود، واحد عددی بود، هیچ کثرتی نداشت. ولی چون واحد شخصی غیر متناهی است، همه کمالات را به نحو بسیط داراست. و لیس به شیء منها که تنزیه و تشبیه همونجا جمع شد. یعنی بسیط الحقیقت کل الاشیاء میشه تشبیه، و لیسه به شیء منها میشه تنزیه. حالا این وسیط الحقیقه میخواد ظهور کند. این که ظهور کند برای تشبیه و تنزیه، گفتن که تنزیه مال خود ذات است، تشبیه مال این فیض منبسط است. این دو بحث قبلا گذشت. حالا در این فصل 32 میخوان بگن که تنزیه مال این فیض منبسط است، تشبیه مال اون ماهیات و اون ماده هایی است که منشأ کثرات است. اون چه که از اون واحد غیر متناهی ظهور میکند، یه فیض منبسط است که یک ظهور نامتناهی است. این ظهور نامتناهی ذات یعنی هویت دارد، نه ذات یعنی ماهیت. ذاتی این ظهور متناهی نامتناهی یعنی هویت این امر نامتناهی داشتن درجات است. وقتی ذاتی شد دیگه لا یسأل عما یفعل. اونگاه چون ذاتیه به معنای هویت این فیض منبسط درجات است، هر درجه منشأ انتزاعی ماهیت خواهد. تا برسیم به محدوده ضعیف که از اونجا ماهیت هم با ماده هم راست. اگر ماهیت بی ماده بود یه سلسله کسرات رو توجیه میکنند. اگر ماهیت با ماده بود، گذشته از اینکه کسرات ماهوی رو توجیه میکنند، کسرات ماده رو توجیه میکنند. حالا اگر کسی بگوید به اینکه چرا، چون ذاتی دیگه لا یسأل، چرا این ماده پیدا شد قهرن، میگه خب اگه ماده نباشد دیگه من و ما این نیست، سوال و جوابی هم نیست. اگر بگوید چرا ماهیت پیدا شد، میگه بسیار خوب، اگه ماهیت در کار نباشد نه فرشته ایست نه عرش ایست نه فرش.
این ذاتی بودن این تشکیک رو ما در این ظهور از کجا کشف کردیم؟ اثبات
که کرد، ولی ثبوتن گیر داریم ما، اثبات که میبینیم، برای برهان داریم که ما بعضی اقدمن بعضی آخرن بعضی اولان بعضی غیر اولا هستن. اثباتش آسان است، مشکل ثبوتی داریم ما. الحمدلله رب العالمین.